بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز دوشنبه 14 مهر 1404، جلسه 26 از سلسله جلسات خانش و شرح لیلی و مجنون نظامی رو در خدمتتون خواهیم بود. خیلی عذرخواهی میکنم از وقفه‌ای که بین این جلسه و جلسات گذشته اتفاق افتاد. به هر حال مشکلات زیاده دیگه، هرچند مشکلات بخشی از زندگیه، ولی بعضی وقتا انقدر زیاد میشه که دیگه رسم و روتین زندگی رو به هم میزنه. امیدوارم خدا یاری کنه از این به بعد بتونیم به موقع فایل صوتی جلسات رو خدمتتون تقدیم کنیم. امروز جلسه 26 هستیم. در جلسات گذشته بعد از قبول کردن نوفل که لیلی و مجنون به درد هم نمیخورن، از خیر ازدواج مجنون گذشت، با اینکه به خاطر رسیدن مجنون به لیلی دو مرحله جنگ کرده بود، آدمهای زیادی کشته و زخمی شده بودند، ولی نوفل به این نتیجه رسید که نه، این ازدواج به مصلحت نیست و از خیر ازدواج گذشت. خب مجنون سرگشته تر و شیداتر از قبل سر به کوه و بیابون گذاشت و خانواده لیلی که یه جورایی خودشون رو و دخترشون رو انگار از شر مجنون رها شده می دیدن، به خواستگاران لیلی مجال آمد و رفت دادن و در نهایت ابن سلام رو اگه خاطرتون بیاد، فردی که از قبل از لیلی خواستگاری کرده بود، یه جورایی بهله رو از خانواده لیلی گرفته بود، دیگه سورسات عروسی رو به راه انداخت و بعد از توضیحات و تفسیرهای خیلی مفصل نظامی از مراسم خواستگاری و عروسی، لیلی و ابن سلام دیگه به خونه بخت رفتن و ابن سلام لیلی رو به خونه خودش برد. وقتی ابن سلام خواست به لیلی نزدیک بشه، خیلی بازخورد تندی از لیلی گرفت، با یه بازخورد تند از لیلی مواجه شد. لیلی یه نکته خیلی مهمی اونجا گفت به ابن سلام. ابن سلام اینطوریه، ببین، تصور کنید ابن سلام میاد نزدیک بشه به لیلی، دیگه ازدواج کردن رفتن خود خودشون، اومد نزدیک بشه به لیلی، لیلی میگه گفت در دگر این عمل نمایی، از خیشتن و زمن برایی، سوگند به آفریدگارم، کاراست به سون خود نگارم، که از من غرض تو بر نخیزد، ور تیغ تو خون من بریزد. یعنی اگه تو با شمشیرت بزنی من رو بکشیم، به مقصد خودت، یعنی اینکه به من نزدیک بشی و با من نزدیکی کنی، نمیرسی. خب ابن سلام هم دید جریان اینطوریه، باشه، عیب نداره، من همین دورا دور به تو توجه میکنم، تو رو دوست خواهم داشت و نزدیک نشد، ترجیح داد که همین دوری و دوستی باشه ولی به طور کامل لیلی رو از دست نده. ولی دیگه مثل این که تاب و توان لیلی هم برای اینکه از مجنون دور باشه تموم شده. درست ازدواج کرده، رفته خونه شوهر، ولی عشق مجنون در دلش خاموش نشده و دیگه هم توان این رو نداره که این عشق رو نهفته نگه داره. در نهایت عشق نهفته رو بیدار میکنه و هویدا میکنه، به یه جایی میرسه که همه خانواده و همه فامیل و همه قبیله متوجه عشق لیلی به مجنون هم میشن. نظامی گفت دیگه، گفت کان عشق نهفته شد هویدا، وان راز چو روز گشت پیدا. عشقی که تا الان نهفته بود هویدا شد، مثل روز برای همگان روشن شد. خب بریم حالا نظامی ما رو میبره اون سر ماجرا، ببینیم بعد از این که مجنون متوجه شوهر کردن لیلی میشه چه اتفاقی براش میفته. اگر از سایت گنجور همراه ما هستید و متن رو نگاه میکنید، در بخش لیلی و مجنون نظامی در سایت گنجور، بخش 29، عنوان بخش هست آگاهی مجنون از شوهر کردن لیلی. این بخش طولانیه، در این جلسه و در جلسه آینده تمامش میکنیم، بخشیش رو امروز میخونیم، یه قسمت هاییش هم در جلسه آینده. طبق روال معمول ابتدا ابیات رو میخونم، بعد برمیگردیم در موردشون توضیح میدیم. بس شد آگاهی مجنون از شوهر کردن لیلی، بخش 29 از لیلی و مجنون نظامی در سایت گنجور. آگاهی مجنون از شوهر کردن لیلی. فرزانه سخن سرای بغداد از سر سخن چنین خبر داد، کان شیفته رسن بریده، دیوانه ماه نو ندیده، مجنون جگر کباب گشته، دهقان ده خراب گشته، میگشت به هر بسیچگاهی، مونس نبه جز دریغ و آهی، بویی که ز سوی یارش آمد، خوشبوی تر از بهارش آمد، زان بوی خوش دماغ پرور، اعضاش گرفته رنگ انبر، آن انبر تر ز بحر سودا، ای کرد مفرحی مهیا، بر خاک فتاده چون زلیلان، در زیر درختی از مغیلان، زان روی که روی کار نشناخت، خار از گل و گل ز خار نشناخت، ناگه سیهی شتر سواری، بگذشت برو چو گرز ماری، چون دید در آن اسیر بیرخت، بگرفت زمام ناقه را سخت، قرید به شکر نر دیوی، برداشت چو قافلان غریبی، که بی خبر از حساب هستی، مشغول به کار بت پرستی، به گرز بتان عنان بتابی، که از هیچ بتی وفا نیابی، این کار که هست نیست با نور، وان یار که نیست هست از این دور، بیکار کسی تو با چنین کار، بیار بهی تو از چنین یار، آن دوست که دل به دوست پردی، بر دشمنیش گمان نبردی، شد دشمن تو ز بی وفایی، خوب باز برید از آشنایی، چون خرمن خود به باد دادد، بد عهد شد و نکرد یادت، دادند به شوهری جوانش، کردند عروس در زمانش، او خدمت شوی را بسیچید، پیچید دروی و سر نپیچید، باشد همه روز گوش در گوش، با شوهر خیشتن هم آغوش، کارش همه بوسه و کنار است، تو در غم کارش این چه کار است؟ چون اوز تو دور شد به فرسنگ، تو نیز بزن قرابه بر سنگ، چون ناوردت به سالها یاد، زو یاد مکن چه کارت افتاد؟ زن گر نه یکی هزار باشد، در عهد کم استوار باشد، چون نقش وفا و عهد بستن، بر نام زنان قلم شکستن، زن دوست بود ولی زمانی، تا جز تو نیافت مهربانی، چون در بر دیگری نشیند، خواهد که دیگر تو را نبیند، زن میل ز مرد بیش دارد، لیکن سوی کام خیش دارد، زن راست نبازد آنچه بازد، جز زرق نسازد آنچه سازد، بسیار جفای زن کشیدن، بس هیچ زنی وفا ندیدن، مردی که کند زن آزمایی، زن بهتر از او به بیوفایی، زن چیست؟ نشانگاه نیرنگ، در ظاهر صلح و در نهان جنگ، در دشمنی آفت جهان است، چون دوست شود هلاک جان است، گویی که بکن نمی نیوشد، گویی که مکن دو مرده کوشد، چون غم خوری و نشاط گیرد، چون شاد شوی ز غم بمیرد، این کار زنان راست باز است، افسون زنان بد دراز است، مجنون ز گزاف آن سیه کوش، برزد ز دل آتشی جگر جوش، از درد دلش که در بر افتاد، از پای چو مرغ در سر افتاد، چندان سر خود بکوفت بر سنگ، که از خون همه کوه گشت گل رنگ، افتاد میان سنگ خاره، جان پاره و جامه پاره پاره، آن دیو که آن فسون برو خواند، از گفته خیشتن خجل ماند، چندان نگذشت از آن بلندی، کان دل شده یافت هوشمندی، آمد به هزار عذر در پیش، که من خجل از حکایت خیش، گفتم سخنی دروغ و بد رفت، عفوم کن کان چه رفت خود رفت، گر با تو یکی مزاح کردم، بر عذر تو جان مباح کردم. آن پرده نشین روی بسته هست از قبل تو دل شکسته، شویش که ورا حریف و جفته است، سر با سر او شبی نخفته است. گرچه دگری نگاه بستش، از عهد تو دور نیست دستش. جز نام تو بر زبان نیارد، غیر تو کس از جهان ندارد. یک دم نبود که آن پریزاد، صد بار نیاورد تو را یاد. سالیست که شد عروس و بیش است، با مهر تو به مهر خیش است. گر بی تو هزار سال باشد، برخوردن از او محال باشد. مجنون که در آن دروغگویی دید آینه‌ای بدان دورویی، اندکتر از آن چه بود غم خورد، کم مایه از آن چه کرد کم کرد. می بود چو مرغ پر شکسته، زان ضربه که خورد سر شکسته. از جز پراب لعل می سفت، بر عهد شکسته بیت می گفت. سامان و سری نداشت کارش، کز وی خبری نداشت یارش. خب بنده خدا مجنون چی بگم؟ خب لیلی شوهر کرده، حالا خبرش رو قرار مجنون بشنوه. حالا چه جوری میشنوه؟ فرزان سخن سرای بغداد. این اشاره هایی که بریخی وقتا نظامی ابتدای داستان ها میاره، مثلا همینطوری انگار مثلا یه نفری این داستان رو نقل کرده و نظامی داره از زبان اون میگیره، اشاره به کسی داره که داستان لیلی و مجنون رو برای نظامی گفته، یه همچین حالتی. فرزان سخنسرای بغداد، یعنی مثلا انگار از من از یه آدمی که فرزانه است، خیلی داستانگوی خوبی بوده، در بغداد یا اهل بغداد بوده شنیدم. اینم در نظر بگید، بغداد که میگه به خاطر اینکه لیلی و مجنون در یک فضای عربی داره اتفاق میفته. از سر سخن چنین خبر داد. سر سخن همین راز شوهر کردن لیلیه که خبرش قراره به مجنون برسه و این راز رو مجنون بفهمه. حالا چه جوری فهمیده؟ کان شیفته رسن بریده، دیوانه ماه نو ندیده. این بیت خطاب یعنی در وصف مجنونه. رسن ریسمان اشاره داره به بند کشیدن دیوانگان، که مثلا دیوانه ها رو میبستن، حالا با طناب، با زنجیر، با هر چیزی که میتونستن، تا هم خودشون و هم دیگران رو آزار ندن. و مجنون رسن بریده یعنی دیگه در شیفتگی و دیوانگی در اوجه، مثلا انگار زنجیر پاره کردن، میگن این دیوانه زنجیری که زنجیر پاره کرده، یعنی دیگه در اوج دیوانگی و شیفتگیه، با این که ماه نو رو ندیده. بازم ماه نو رو دیدن، هلال ماه نو، ماه هلال، شبهای اول و دوم ماهای قمری که ماه به صورت هلال دیده میشه، که قدما بر این باور بودن که دیوانه ها در شبهای مهتابی با دیدن ماه دیوانگیشون تشدید میشه. و اینجا هم میگه با این که ماه نو رو ندیده ولی رسن بریده، یعنی دیوانگیش تشدید شده. ماه نو هم حتما اشاره به لیلی داره که در زیبایی شبیه ماه. مجنون جگر کباب گشته، یعنی دیگه شیفته است و جگرش کباب شده است، شدت رنج و دوری و فراق. دهقان ده خراب گشته، دهقانی ده خراب شده دیگه، یعنی آرزوهاش برباد رفته. دهقان برای چی دهقانه؟ این قان همون گانه که پسوند مکانه. تمام سرمایه دهقان روستای دیگه دهشه، وقتی دهش خراب بشه یعنی هیچی نداره. حالا مجنونم دهقان ده خراب گشته است، یعنی همه آرزوهاش برباد رفته. مجنون جگر کباب گشته، جگرم کباب شدم که ما هنوزم به کار میبریم، یعنی خیلی غم و غصه و ناراحتی. حافظم میگه دیگه، ز سوز شوق دلم شد کباب دور از یار. ببین دور از یار دلم کباب شده، مدام خون جگر میخورم ز خوان فراق. جگرم کباب شده، هنوزم به کار میبریم. اینجا هم مجنون جگر کباب گشته. میگشت به هر بسیچگاهی، مونس نه به جز دریغ و آهی. بسیچگاه یه ذره واژش در طول زمان معانی متفاوتی گرفته. اینجا به معنای جاییه که محل اقامته، ولی اقامتش دائمی نیست. مثلا ما خونه داریم، خونهمون دائمیه، ولی وقتی میریم هتل اونجا اقامتمون موقته، دائمی نیست. همونیه که جاهای دیگه میگن سرای سپنج. میدونید که سرای سپنج هم کنایه از دنیا توی شعر، چون ما تو دنیا هم درسته به نظر طولانی 70-80 سال، 100 سال، 120 سال زندگی میکنیم، ولی بازم موقته دیگه. رودکی پدر شعر فارسی یه چند تا بیت خیلی معروف داره: به سرای سپنج مهمان را دل نهادن همیشگی نرواست، زیر خاک اندرونت باید خوف گرچه اکنون خواب بر دیبا. سرای سپنج کنایه از دنیا، یعنی جایی که زندگی توش موقتیه. حالا این بسیجگاه هم یه جورایی همون معنای سرای سپنج رو میده. حالا مجنون هم یه جای ثابتی نبود، دائم از این ور به اون ور میرفت و جاهای مختلف میگشت. میگشت به هر بسیجگاهی، مونس نه به جز دریق و آهی. و غیر از دریق و آه هم همدم و مونسی نداشت. مجنون تنها بود دیگه، با دیدید که تو جلسات قبل با آهو و گوزن و زاغ هم صحبت بود. بویی که ز سوی یارش آمد، خوشبوی تر از بهارش آمد. تنها اتفاق خوب برای مجنون در اون دوره این بود که یه بویی، یه رایحه‌ای خوشی از سمت یار بیاد، یه رایحه‌ای خوشی باد بیاره، یه اندک امیدی، یه اندک خبری از لیلی بگیره. اگه اون بو براش میومد، اون اتفاق خوش میافتاد، اون رایحه‌ای خوشو میدید، خوشبوی تر از بهارش آمد، از بهار براش خوبتر و زیباتر بود. زام بوی خوش دماغ پرور. دماغ یعنی پرور، یعنی پرورش دهنده. دماغ هم که هم به معنای قوه بویایی، هم به معنای مغزه. این جالبه که امروز هم ثابت شده بوی خوش تأثیرات مثبتی در مغز میذاره. زان بوی خوش دماغ پرور، اعضاش گرفته رنگ انبر. انبر زرد کهرباییه، اونم یه ماده خوشبوه و تناسبش با بوی خوش هست. انبرم بازم معتقد بودن قدما، الان نمیدونم این ثابت شده یا نه، در بهبود حال روحی روانی مؤثر بوده، گویا باعث شادابی و نشاط میشده. رنگ انبرم که میدونید دیگه زرد کهرباییه، بعضی وقتا مایل به سرخه، بعضی وقتا مایل به قهوه‌ای. آن انبر تر یعنی بوی خوش یار. ز بحر سودا می کرد مفرحی مهیا. مفرح داروی نشاط آوره، خود واژه از فرح دیگه، فرح یعنی نشاط، شادی، یه دارویی که از ترکیب چند تا ماده به وجود میمده، حالا به صورت شربت طور بوده و برای شادابی و نشاط به کار میرفته. بر خاک فتاده چون ذلیلان، هنوز در مورد مجنون داره صحبت میکنه، بر خاک افتاده مانند آدمهای ذلیل و خار، در زیر درختی از مغیلان. این مغیلان اسم یه خاریه، بیشتر امغیلانه، یعنی یه الف انگار قبل از مغیلان باید بذاری، ام یعنی مادر. امغیلان درخچه های خاری هن که تو فضای بیابانی زیاده، و مخصی که سرچ کنید اصلا گیاه امغیلان یا مغیلان رو، عکسش رو ببینید. اینا وقتی تو دست و پای آدم بره خیلی دردناکه. به خاطر همین هر جا میخوام بگن یه مسیری پر از درد و رنجه، به خاطر فضای بیابانی که حاکم در ادبیات عرب هست و تو شبه قاره عربستان فضا اغلب بیابانیه و درخچه های خار مغیلان زیاده، به خاطر همین هر جا میخوام بگن مسیر سخته میگن خار مغیلان داره. حافظم میگه دیگه: در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان. ببین اونجا هم خار مغیلان میاد و تو رو اذیت میکنه، اینجا هم همینطوره. در زیر درختی از مغیلان، بر خاک فتاده چون ذلیلان، بر خاک افتاده. زان روی که روی کار نشناخت، خار از گل و گلز خار نشناخت، ناگه سیهی شتر سواری بگذشت بروچ و گرز ماری. از اون جهت، از آن روی که روی کار نشناخت، روی کار نشناخت خودش البته تو مصرع بعدی معنی کرده، یعنی خار رو از گل و گل رو از خار تشخیص نمیداد، یعنی حواسش نبود، هوش و حواسش نبود. خب اسمش معلومه دیگه، مجنونه دیگه، هوش و حواس درستی نداره. ناگه سیاهی شتر سواری یه سیاهی، افراد از دور سیاه دیده میشن. دقت کنید، اشیا در بیابان تو فضای باز کلا از دور سیاه دیده میشن. میگه یه سیاهی، یه شتر سواری اومد بگذشت بر او چو گرز ماری. گرز یه ابزار جنگیه که یه میله است و یه بخش سر گردتور داره، سرش گویتوره، شبیه سر حیوانات بعضی وقتا. ماره چو گرز ماری یعنی خیلی سخت و سنگین و با سرعت. یه شتر سواری اومد از روش یا مثلا از کنارش رد شد. بس تصویر چیه؟ مجنون در بیابان اسیره، از این ور به اون ور، هوش و حواس درست حسابی نداره، یه شتر سوارم با سرعت داره میره، مجنون رو نمیبینه، حالا از روپاش رد میشه یا از کنارش به سرعت رد میشه، نزدیکه که تصادف کنن. اینجور مواقع چی میگن؟ وقتی شما مثلا یه آبری حواسش نیست، شما هم با سرعت داری میری، نزدیکه به اون بزنی، بهش چی میگی؟ یهای حواست کجاست؟ مگه عاشقی؟ حالا ببین شتر سوار به مجنون چی میگه؟ چون دید در آن اسیر بیرخت، برگ بگرفت زمام ناقه را سخت. ناقه شطور، زمام همون افسارشه. میگه یهو دید یه اسیر بیرختی، و یعنی بنده خدا کس و کار نداره، چیزی نداره، این افسار شطور رو گرفت و نقش ترمز رو داشته، ترمز کرد و شروع کرد به داد و بیداد. قرید به شکل نردیوی، برداشت چو قافلان غریوی. از همه جا بیخبر شروع به داد و فریاد کرد و این ابیات که حدود یه 20 خورده‌ای بیته رو داره به مجنون اون شتر سوار میگه. از اینجا به بعد کی بیخبر از حساب هستی، مشغول به کار بت پرستی. چقدر بیخبری، چرا انقدر غافلی، چرا حساب کتاب نمی کنی، دائم بت پرستی. بت میدونی که به معنای زیباروه دیگه، یعنی بت پرستی یعنی مشغول عشق زیبارویان هستی دیگه. مجنونم این شتر سوار میشناستش، یعنی دیگه انقدر معروف شده بوده که از عشق لیلی سر به کوه بیابون زده، همه دیگه میدونن مجنون در چه حاله. بهگرز بوتان انان بتابی، که از هیچ بوتی وفا نیابی. بهتر از زیبارویان روی برگردانی، انان تافتن یعنی روی برگرداندن. کرا؟ چون مگه این بوتان یعنی این زیبارویان وفا دارن؟ نه، زیبارو وفا نداره، امروز با یکی فردا با یکی دیگه. این کار که هست نیست با نور، این نوری توش نیست، یعنی هیچ ثمره‌ای نداره، آخر عاقبتی نداره. وان یار که نیست هست از این دور، تو یار یه نفری هستی که اینجا نیست، تو در فراقی. این عشق یه عشق بی ثمره، بیکار کسی تو با چون این کار، خیلی بیکاری ها، چرا این کارو میکنی؟ بیار بهی تو از چنین یار، بهتر اصلا یار نداشته باشی تا یاری مثل لیلی داشته باشی. آن دوست که دل به دوست پردی، بر دشمنیش گمان نبردی. اون لیلی که تو انقدر عاشقشی، دلتو بهش دادی، هیچ فکر نکردی که اون دشمن جونت میشه؟ شد دشمن تو زبی وفایی، خوباز برید از آشنایی. اون دشمن تو شده، بی وفا شده و این خوباز برید از آشنایی، این رشته آشنایی و محبت تو رو پاره کرده، بی وفا شده. چون خرمن خود به باد دادد، مثل خرمن خودش، خرمن لیلی اینجا کنایه از حسن و زیبایی و زنانگیه لیلیه. میگه همونطور که لیلی خرمن خودش رو به باد داد، یعنی زیبایی خودش رو، حسن خودش رو، زنانگی خودش رو به باد داد، تورم به باد داد. بدعهد شد و نکرد یادت، و هیچ یادی هم از تو نکرد و عهد و پیمانی که با تو بسته بود رو زیر پا گذاشت. چون خرمن خود به باد دادت، بد عهد شد و نکرد یادت. دادند به شوهری جوانش، کردند عروس در زمانش. خبر رو به مجنون داد، گفت شوهرش دادن شوهر جوان. حالا مجنونم جوانه ها، عشق پیرش کرده، من پیر سال و ماه نیم، یار بی وفاست. کردند عروس در زمانش، عروس شده او خدمت شوی را بسیجید. بسیجید یعنی آماده و مهیای کار شدن، یعنی رفته خدمتگزار شوهرش شده. پیچید در او سر نپیچید، پیچید در او یعنی با او یکی شد و سرپیچی از شوهرش نکرد. باشد همه روزه گوش در گوش، با شوهر خیشتن هم آغوش. گوش تا گوش نشسته و همراه و همدل شوهرشه، تو آغوش شوهرشه، کارش همه بوسه و کنار است، تو در غم کارش. این چه کار است؟ اون اونجا در گوش تا گوش کنار شوهرش نشسته، کارش همه بوسه و آغوش و چیزای دیگه است، حالا تو اینجا نشستی غم اون رو میخوری؟ چون اوز تو دور شد به فرسنگ، دور شدن از او به فرسنگ یعنی اون دیگه شوهر کرد، از دست رفت دیگه، تو نیز بزن قرابه بر سنگ. قرابه ظرف شرابه، قرابه بر سنگ زدن یعنی خراب کردن آن چیزی که آباده، مثلا یه اصطلاحه. معرفت و عشق از جانب مجنون هنوز جاریه، به خاطر همین میگه چون تو داری معرفت به خرج میدی، اون که بی معرفتی کرده رفته شوهر کرده، صبح تا شبم تو عشق و حاله، تو هم قرابه رو بر سنگ بزن، یعنی ظرف شراب رو بزن بشکن. این قرابه بر سنگ زدن یه جاهای دیگه هم به کار میره، وقتی از شراب میخواستن توبه کنن قدما، قرابهشون هم ظرف شراب رو میزدن میشکوندن، یا سنگ بر ساغر زدن، اینم اومده. به هر حال اون که دیگه بی معرفت شده شوهر شده، شوهر کرده، تو هم قرابه بر سنگ بزن، یعنی بزن این عشق رو نابود کن. چون ناوردت به سالها یاد، زویاد مکن چه کارت افتاد. اون که سالها بگذرم یادت نمیفته، تو هم یاد اون نکن، اصلا چه کاریه. زنگر نه یکی هزار باشد، در عهد کم استوار باشد. این رو چند جور میشه خوند و چند جور میشه معنی کرد. زن گر نه یکی هزار باشد، یعنی هزار تا زنم امتحان کنی همشون در عهد کم استوارن، بی معرفتن. یا زن نه گر نه یکی، نه یه جورم نه، یعنی هزار تا مهارت، هزار گونه آدم باشه، نمیدونم مهارت های مختلف داشته باشه، تایپ های مختلف به قول امروزی ها داشته باشه، بازم در عهد کم استوار باشد. یا زن نه یکی هزار باشد، یعنی هزار برابرم از لیلی بهتر، بازم در عهد کم استواره. در نهایت معنای بیت اینه که زن رو هر کاری کنی در عهد کم استواره، یعنی بیوفاست و بر سر عهد و پیمانش نمیمونه. از اینجا به بعد تا میتونه نظامی از زبان این مرد شتر سوار بدگویی زنان رو میکنه دیگه. دیگه حالا امیدوارم تو دل نظامی این حرفا نباشه، ولی دیگه میگه دیگه. زنگر نه یکی هزار باشد، در عهد کم استوار باشد. چون نقش وفا و عهد بستن، بر زال نام زنان قلم شکستن. میگه اون روز ازلی که میخواستن برای هر کس بنویسن این چی کار است، چه جوریه، ذاتش چیه، داشتن مینوشتن روز ازل، وقتی رسید به نام زنان که براشون بنویسن زنها وفادارن، زنها عهد و پیمانشون وفادار میمونن، قلم شکسته شد. یعنی وفاداری و عهد رو، عهد و وفاداری رو اصلا برای زنان ننوشتن، یعنی از روز ازل وجود نداره. میخواد بگه ذات و سرشت مشخص در روز ازل اینه که زن وفادار نباشه. زن دوست بود ولی زمانی، تا جز تو نیافت مهربانی. تا وقتی با تو دوسته که غیر از تو مهربان دیگه ای در کار نباشه. چون در بر دیگری نشیند، خواهد که دیگر تو را نبیند. اگه بره در بر دیگری، در کنار دیگری، دیگه دلش نمیخواد چشمش به چشم تو بیفته. زن میل ز مرد بیش دارد، یعنی میل و شهوت زن از مرد بیشتره، لیکن سوی کام خیش دارد، ولی به کام خودش، یعنی اون چی خودش دلش بخواد. البته این اصلا برای زن و مرد نیست دا. همه آدم ها تقریبا میرن دنبال کام و علاقه خودشون، خواسته خودشون. نسبت به هر چیزی هر کس میل و علاقه بیشتری نشون میده که اون به کام خودش باشه، علاقه خودش باشه. حالا اینجا نظامی برای زن آورده. زن میل ز مرد بیش دارد، لیکن سوی کام خیش دارد. زن راست نبازد آنچه بازد، جز زرق نسازد آنچه سازد. راست باختن، راست نبازد یا راست باختن، یعنی رو راست بودن، یعنی بی ریا بودن. یه اصطلاح بازی هم در بازی های تخت نرد و اینا هم هست. راست باز بودن یعنی بی دغل و بی کلک بازی کردن، اون چیزی که ما امروز بهش میگیم جرزنی نمی کنه. میگه راست نبازد، میگه راست باز نیست، بازی و راست و درست حسابی انجام نمیده. اگر هم آنچه بازد، اگر اون بازیش همیشه با زرق، زرق یعنی تزویر و درویی، یعنی هر کاری میکنه ریا و دورنگی توش هست. بسیار جفای زن کشیدن و از هیچ زنی وفا ندیدن. اینجا بسیار یعنی آدمهای بسیاری، هم بسیار به معنای خیلی زیاد. خیلی زیاد مردم جفای زنها رو کشیدن، از هیچ زنی هم وفا ندیدن. مردی که کند زن آزمایی، بخواد زنها رو آزمایش کنه، زن بهتر از او به بیوفایی. متوجه میشه زن در بیوفایی از مردها بیشتره. یعنی چی؟ یعنی میاد زن آزمایی، یه جایی ببخشید عذرخواهی میکنم، یه جاهایی به معنای زنبارگی هم میده، یعنی کسانی که میان با زنهای مختلف معاشرت میکنن. اگر زنباره باشه، زنازما باشه، با زنهای مختلف معاشرت کرده باشه، متوجه میشه که زنها بیوفاتر از مردها هستن. یعنی مردها هم بیوفا هستن، ولی زنها از مردها هم بیوفاتر هستن. زن چیست؟ نشانگاه نیرنگ. زن فقط دنبال نیرنگ و فریب و حیله و دروئیه. نیرنگ هم که میدونید دیگه، ظاهر و باطنش یکی نیست. در ظاهر صلح و در نهاد جنگ. ظاهر انگار با تو صلحه، با تو خوبه، با تو مهربونه، ولی در نهاد در جنگ با توه. در نهاد حالش از تو به هم میخوره، میخواد سر به تنت نباشه. در دشمنی آفت جهان است. آفت یعنی بلا، زیان. دشمن اگه به تو بشه دیگه وای به حالت، چون دوز شود هلاک جان است. اگه دوستت هم باشه که از عشق تو رو هلاک میکنه، چه دشمن باشه اذیتت میکنه. آفت جهان خیلیه ها، آفت جهان یه جورایی بلای جهانگیر، مثل کرونا. کرونا شد یادتون میاد؟ این کل جهان درگیر کرونا بود، حالا زنم یه جاییه که کل مردم جهان درگیرشن. در دشمنی آفت جهان است، چون دوست شود هلاک جان است. دوستم بشه، عاشقش بشین، دیگه جونتو هلاک میکنه. یه ویژگی دیگه از زنم میگه، گویی که بکن نمی نیوشد. اگه بهش بگی این کار رو بکن، حرف گوش نمیکنه. گویی که مکن، دو مرده کوشد. این به این میگن لجبازی. حداقل تو فرهنگ ما لجبازی بهش میگن، یعنی هر کاری بگی اون برعکسش رو انجام میده. بهش بگی این کارو بکن، نمی نیوشد، یعنی گوش نمیکنه، حرف گوش نمیکنه. اگه بهش بگی این کارو نکن، دو مرده کوشد. دو مرده یعنی اندازه دو تا مرد تلاش میکنه تا اون کار رو انجام بده. البته این تجربه منه که اغلب آدمها اینطورین، خیلی خوششون نمیاد بهشون امر و نهی کنی، خیلی خوششون نمیاد مثلا دستور بهشون بدی. خیلی از آدم ها اینطوری هستن، هرچند آدم هایی هم هستن که خیلی فرمان پذیرن، یعنی به جای اینکه رهبر باشن، خود مختار باشن، ترجیح میدن زیر دست باشن، ترجیح میدن یه نفر باشه راه و چاه بهشون نشون بده. ولی بیشتر آدم ها اینطوری هستن که دلشون بخواد خود مختار باشن، دلشون بخواد به دیگران دستور بدن. حالا میگه زن اینطوریه دیگه. این بیت جالبیه، گویی که بکن نمی نیوشد، گویی که مکن دو مرده کوشد. چون غم خوری او نشاط گیرد، وقتی داره قصه میخوری او خوشحال میشه، چون شاد شوی ز غم بمیرد. وقتی خوشحالی اون ناراحته، میگه نگاه کن چه خوشحاله، چه نیشاش تا بلاگوش بازه، داری قصه هم میخوری، دلم خنک شد. آخش تا تو باشی دیگه این کارا رو نکنی. این کار زنان راست باز است. تازه این کار زنانیه که حالا خیلی دغل و فریب تو کارشون نیست. افسون زنان بد دراز است. همه اینایی که گفتم برای زنانی بود که تازه رو راستن. تازه به تو میگم ما با تو رو راستیم. وای به حالت اینه که زنان بد بگیرت بیفتن. اونا دیگه یه کاری میکنن. افسون اینجا به معنای هیله و فریبه. اونا رو دیگه نگم برات. مجنون. حالا فکر کن اینا رو این آقای شتر سوار داره میگه. آگه برو شتر سواری تو بکن. این حرفا چیه میزنی؟ مجنون ز گزاف آن سیه کوش. گزاف یعنی بیهوده. یعنی حرف مفت. از حرفای مفت آن سیه کوش. سیه کوش یعنی کسی که در راه های بد داره میکوشه. ما بیشتر الان میگیم سیاه کار. برزد ز دل آتشی جگر جوش. غم و غصهش بیشتر شد. حالا فکر کن بهش میگه لیلی شوهر کرده، صبح تا شب با شوهرش توی عشق و حالن، پرم فراموش کرده، بد عهده، کلن زنا بیوفاهن، تو دیگه چه اینجا نشستی از عشق لیلی سر به کوه و بیابون زدی. برزد ز دل آتشی جگر جوش. از دل دا نالو سوز و آتشی از دلش بلند شد که جیگر آدم براش کباب می شد. از درد دلش که در بر افتاد، از پای چو مرغ در سر افتاد. دل در بر افتادن یعنی دل از دست رفتن. اینجا خیلی معنی عاشق شدن نمیده. یه جاهایی دل در بر افتادن یعنی دل رو از دست دادن معنای عاشق شدن میده، ولی اینجا به معنای مثلا بیتاقت شدن، بیتاب شدن. چون مرغ در سر افتادن هم یعنی گیج و منگ شدن، یعنی حال و احوالش خوب که نبود بدترم شد. چون خب کیه که مجنون به این روزگار افتاده از عشق لیلی؟ تو برگشتی تو چشاش نگاه میکنی میگی معشوق شوهر کرده، صبح تا شب هم تو عشق حاله، رفتن ماه عسل. خب معلومه حالش بد میشه. چندان سر خود بکوف بر سنگ، که از خون همه کوه گشت گل رنگ. اینقدر سر خودش رو مجنون بعد از شنیدن این حرف ها کوبید به سنگ، الهی بمیرم، که از خون همه کوه گشت گل رنگ. کوه و سنگ همه رنگ گل شدن. گل چه رنگی؟ سرخ. اینو بارها گفتم در ادبیات ما گل یعنی گل سرخ. بقیه گلا اسم دارن، یاسمن و سوسن و نسترن و سنبل و غیره. وقتی میگن گل یعنی گل سرخ یا گل محمدی، گل رز، خانواده های شبیه این. انقدر خون از سرش اومد که کل سنگ ها و کوهستان رو خون گرفت. افتاد میان سنگ خاره، جان پاره و جامه پاره پاره. انقدر خودشو زد که میان سنگ خاره. خاره یعنی سنگ، غیر از اینکه نام یه سنگه یعنی سنگ سخت. برای اینکه میخواستن در قدیم بگن یه چیزی خیلی سخته میگفتن مثل سنگ خاره است. جان پاره و جامه پاره پاره. دیگه بین رفت، لباساشو از غم جامه از تن درید بر تن. آن دیو که آن فسون برو خواند. دیو اینجا اون شتر سوار بیناموسه که این فسون یعنی این دروغ ها. ببین واقعا دروغ گفت. در قسمت قبل دیدیم که درست لیلی شوهر کرده، ولی حتی اجازه نداد شوهرش بهش نزدیک بشه و از عشق مجنون حالش خوب نیست. آن دیو که آن فسون برو خواند، از گفته خیشتن خجل ماند. با خودش گفت غلط کردم، این چه حرفیه من زدم. خجالت زده شد، چندان نگذشت از آن بلندی. یعنی نذاش بره، رد نشد، مجنون اونجا رها نکرد. کان دل شده یافت هوشمندی. تا دل شده یعنی عاشق. اون مجنون دل از دست رفته تا هوشیار شد، یه ذره حالش بهتر شد. ببین خبر رو شنیده بود، از غم و غصه انگار هوشیاریشو از دست داده بود. اون شتر سوارم صبر کرد تا حال مجنون یکم بهتر شد، آمد به هزار عذر در پیش که من خجل از حکایت خیش. آقا خیلی ببخشید، آقا من شرمنده، من اصلا غلط کردم، این حرفا رو زدم، گفتم سخنی دروغ و بد شد، به خدا من دروغ گفتم، آخر عاقبتش هم اتفاق بدی افتاد. عفم کن، کانچه رفت خط رفت، بد رفت و خط رفت، یعنی ناخودآگاه بود، یهو عصبانی شدم، حالا یه حرفی زدم، این خود رفت یا خط رفت، یعنی دست خودم نبود، حالا عصبانی شدم، تو یهو من داشتم با سرعت میرفتم، اومدی جلوی شطور من، دیگه یه ذره بیخود شدم و این حرفا رو زدم. آقا تو رو خدا ببخشید، عفم کن، گر با تو یکی مزاح کردم. آخه مرتی که اینا مزاح بود، میگه به خدا شوخی کردم. ببین آدم ها واقعا همینن ها، هرچی دلشون میخواد میگن، بعد میبینن طرف ناراحت شد میگن شوخی کردم. خدا وکیلی اینطوری نیست، هر کی به ما خورد که اینطوری شد، هرچی دلش میخواد به ما میگه، بعد میبینه ما ناراحت میشیم، ای بابا شوخی کردم. حالا البته من خودم هم یه ذره همینطوری هم، چرا دروغ بگم، بعد هر چی دلم بخواد میگم، بعد میگم ای بابا شوخی کردم، ناراحت شدی، به خدا شوخیه فلانه، ولی حالا من خودم از تصمیم گرفتم از این بعد اصلا شوخی نکنم. خب شوخی نکنیم، ما آخه روزگارمون نمیگذره، باید یکم شوخی بکنیم. گفتم سخنی دروغ و بد رفت، عفم کن، کانچه رفت خط رفت، گر با تو یکی مزاح کردم، بر عذر تو جان مباح کردم. میگه به خدا عذرخواهی میکنم، اصلا جونم واسه تو، بیا جونم رو بگیر. مباح یه در احکام فقهی، میدونید که ما یه سری واژه های شبیه این داریم، مثلا حلال، حرام، مستحب، واجب، مکروه، جایز. مباح همینطوریه، یعنی جونم رو اگه بگیری یا نگیری یکسانه، یعنی جونم رو برات حلال کردم. آن پرده نشین روی بسته، هست از قبل تو دل شکسته. شطور سوار داره به مجنون میگه، آن پرده نشین روی بسته یعنی لیلی، هست از قبل تو دل شکسته، به خدا به خاطر عشق تو اصلا دل شکسته، شویش که ورا حریف و جفته است، سر با سر او شبی نخفته است. حالا حرفش رو عوض کرده، میگه آره شوهر کرده، با هم رفتن زیر یه سقف، الان اون شوهرش محسوب میشه، ولی یه شب با لیلی نخوابیده، عروسی کردن عقدشه حلالشه، ولی یه شب هم با لیلی نگذرونده، به خاطر چی؟ به خاطر مهر و محبتی که با تو داره دیگه، گرچه دگری نکاح بستش، اون ابن سلام عقدش کرده لیلی رو، از عهد تو دور نیست دستش، به خاطر مهر و محبتی که با تو داره، اصلا فقط به خاطر تو عهدی که با تو بسته رو حفظ کرده، جز نام تو بر زبان نیارد، غیر تو کس از جهان ندارد، غیر از تو هیچ کسی رو به یاد نمیاره، یک دم نبود که آن پریزاد، صد بار نیاورد تو را یاد. در یه دم یعنی یه لحظه یه نفس، آن پریزاد یعنی لیلی صد بار نام تو رو میاره و به یاد تو میفته. سالی است که شد عروس و بیش است، یک ساله که عروس ابن سلام شده، با مهر تو به مهر خیش است، همواره در عهد و پیمان با تو مونده، سر مهر با تو داره، به خاطر مهر و محبت و وفاداری تو به مهر خیش است. مهر یعنی چی بود؟ بسته شدن. اینجا زنانگی لیلی رو میخواد بگه، یعنی این که لیلی با اینکه یک سال شوهر کرده، ولی همچنان به مهر خیش است، به زنانگی خودش رو در برابر شوهرش حفظ کرده دیگه، خودتون میدونید ایشالله، یعنی با شوهرش هم بستر نشده. با مهر تو به مهر خیش است، گر بی تو هزار سال باشد، برخوردن از او محال باشد. اگه بدون تو هزار سالم زندگی کنه، محال کسی بتونه از میوه او بخوره، یعنی از او بهره‌ای ببره، یعنی کسی نمیتونه باهاش هم آغوش بشه و با او هم بستر بشه، اصلا محال این اتفاق بیفته. مجنون که در آن دروغ گویی، دید آینه ای بدان درویی، اندکتر از آن چه بود غم خورد، کم مایه از آن چه کرد کم کرد. حالا الان شما بودید چی فکر میکردید؟ یارو اولش اومد 20 تا بیت در مورد زنان بد گفت، گفت لیلی داره با شوهرش اشغال میکنه، بلافاصله حرفشو عوض کرد، گفتش که نه اون اصلا بر سر پیمان با تو مونده و با شوهرش هم بستر نشده. مجنون هم میگه بابا این تو یه لحظه دوتا حرف زد، این دروغگوه. حالا یا اولی رو داره دروغ میگه یا دومی رو داره دروغ میگه، به هر حال داره دروغ میگه. به خاطر همین بهتره که من به حرف آدم دروغگو اعتماد نکنم و کمتر قصه بخورم، کمتر غمگین باشم. می بود چو مرغ پرشکسته، زان ضربه که خورد سرشکسته. ولی به هر حال ضربه روحیه رو خورد دیگه. از جز پراب لعل می سفت، در عهد شکسته بیت می گفت. دیگه این جز ناله و فریاده دیگه. لعل هم اینجا اساره از چشمه، چشمش پر از اشک شده بود. اشک که وقتی زیاد میشه چشم آدم خون میفته و لعل چون سرخه، اینجا چشم به لعل تشبیه شده. میگفت اینقدر گریه کرد، اینقدر گریه کرد و بر اون عهد شکسته، بر بیوفایی لیلی داشت بیت میگفت، شعر میگفت. سامان و سری نداشت کارش، سر و سامانی نداشت، اوضاع احوالش به راه نبود. از لیلی هم که خبری نداشت، که از وی خبری نداشت یارش. و حرفای اون مرد دروغگو شتر سوار از دور سیاه دیده میشدم که نمیشد اعتماد کرد. حالا همینطور داره قصه میخوره تا ببینیم آیا خبر موثقی از لیلی به دستش میرسه یا نه. این بخش بخش 29 از گنجور بود که ما حدود 50 بیتش رو خوندیم. 50 بیت بعدی رو انشالله جلسه بعد میخونیم که ببینیم مجنون با این خبری که شنید که حتی نمیدونست دروغه یا راسته، چجوری میخواد کنار بیاد و چه خواهد کرد. امیدوارم بشنوید، لذت ببرید. به علاقمندان فایل های صوتی رو معرفی کنید. بنده حقیر رو هم بسیار دعا کنید و السلام علیکم.